أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. إمام صادق عليه السلام به دنباله فقرات عنوان بصری به اینجا میرسند که میفرمایند ایاک ان تأکل ما لا تشتهی. صحبت در ریاضت نفس بود. ریاضت یعنی آماده کردن و از حالتی به حالت دیگر برگردوندن. راز یروزو به معنای گردش کردن، به معنای حرکت کردن، به معنای جولان دادن. در این فقره که امام علیه السلام می‌فرمایند، حضرت در اینجا به دنبال یک دستورالعمل جدی برای رسیدن به آن مبانی و مفاهیمی هستند که در قبل از این فقره ذکر شد و برای عنوان بیان کرده، و از این به بعد حضرت شروع می کنند به کیفیت رسیدن به این مقصود و به این مطلوب، که همینطوری و سر در هوا نمیشه. بالاخره یه حساب و کتابی داره. هر کسی میخواد به اون مسائل برسه، بسم الله، اینها رو باید انجام بده، و اگر قصور داشته باشد برای او اون مبانی و اون معانی و اون مراتب حاصل نمیشه. 10 سال که سهل است، 20 سال، 50 سال و 5000 سال هم در این مسائل سیر کند، بر او چیزی اضافه نخواهد شد. و ما اینها را خودمون مشاهده کردیم. ما این مسائل را تجربه کردیم و دیدیم که مسئله همین طور است. البته نفس در گرایش های خود و در تمایلات خود ممکن است که گزینه هایی را انتخاب کند، همونطوری که خدمت دوستان قبلا عرض شد، هر لباس کهنه پوشیدنی دلالت بر زهد نمی کند و هر غذای غیر متعارفی دلالت بر پرهیز از دنیا نمی کند. زهد به معنای دوری کردن از هوای نفس است. گاه ممکن است که خود نفس به جهتی از جهات که لا یعد و لا یحصاست، اون جهات تمایلی به زندگی متعارف نداشته باشه و میخواهد خودش را در زی دیگری قرار بده، در وضعیت دیگری میخواهد خود را قرار بدهد. نمود او در میان افراد یک نمود دیگری میخواهد باشد و از این حالت لذت میبرد، لذتی که اگر بخواهد در متابعت از اون سنت متعارف باشد هیچگاه نمیبره و او به دنبال لذت خود است، منتها اون لذت که لذت دنیوی است چون در اون قالب برای او حاصل نمی شود، در این قالب به دنبال او می گردد. اگر بخواهد مثل سایر افراد بپوشد، خب مردم میگن این هم مثل بقیه است. اگر بخواهد غذای سایرین را بخورد، مردم میگن این هم مثل بقیه است، پس تمایزی نداره. اگر بگن رفت آمدش، جاش، منزلش این مثل سایر افراد هست، مثل بقیه است، خب پس بنابراین دیگه تمایزی نداره. دیگر چه در دست دارد که با او خود را به مردم بنمایاند و در میان مردم بزرگ جلوه کند و مورد تعلق مردم واقع بشه و همین مسئله مورد جذب قرار بگیره، مردم به سمت او جذب بشن؟ راه دیگری پیدا نمی کند برای این مسئله و در اینجاست که از اون قصور اطلاعات و قصور معرفت و قصور علم و ادراک و متابعت عقلانی مردم سوء استفاده میشه. در این نقطه است اون شخصی که به دنبال حقیقت و به دنبال مطلب است به این مسائل نگاه نمی کند، چون این مسائل در نقطه مقابل با مسیر او قرار دارد. این مربوطه به مردم دنیا و مردم عادی است، مربوطه به ارتباطات عادی است، مربوطه به تفکرات عادی است، مربوطه به امور عادی است. در اینجا بله، راه نفوذ در میان افراد به اون زهد غیر واقعی در آمدن است، به زندگی غیر طبیعی انجام دادن است. این گونه انسان میتواند در میان مردم نفوذ پیدا کنه و مورد توجه اونها باشه. اما اگر سطح معرفت مردم بالا رفت و میزان اطلاعات اونها ترقی نمود و ملاک‌های برای تشخیص در اونها تصحیح شد، آنگاه دیگر این گونه افراد جایی در اجتماع اطراف خودشون ندارن، زیرا اگر بخواهن مثل سایر افراد زندگی کنن، خب با توجه به تهی بودن و خالی بودن بضائع عرضه محلی از اعراب نخواهند داشت و اگر بخواهند خارج از این زیگ زندگی کنند، طبعا این افراد دیگر نمیتوانند این ملاکات را به اطرافیان خود این ملاکات را عرضه کنند، لذا به طور کلی جامعه این گونه امور را حذف خواهد کرد و طرد خواهد کرد، چون سطح معرفت جامعه بالا رفته، ملاکات را تشخیص می دهد، متابعت از حق را خوب می فهمد، بین کلام صادق و غیر صادق را خوب تشخیص می دهد. اون میزان معرفتی اشخاص اون ملاک است برای اینکه جامعه اونها را بپذیرد یا اونها را نپذیرد. این ملاک فقط. لذا ما میبینیم که در این قضیه که در مسئله سیر و سلوک دستوراتی که داده شده در مورد تغذیه، چه بسا به اون معنای واقعی و حقیقی خودش در اون معنا قرار نگرفته و برداشتی که شده اون برداشت غیر صحیحی هست. تصور همگان این است، همگان یا اغلب، که در مسئله سیر و سلوک نسبت به پوشاک، نسبت به تغذیه، نسبت به البسه، نسبت به مسکن، نسبت به ارتباطات اجتماعی، چطوری که امام علیه السلام در اون موارد حالا بعدن مطالبی را حضرت می‌فرمایند، انسان باید روشی غیر از روش متعارف عرفی و اجتماعی در پیش بگیره، به نحو دیگری باید باشه تا اینکه بتواند این مسیر را طی کند. گویا پیمودن این مسیر جز با بر خود سخت گرفتن و خود را در مضیقه قرار دادن و از سایرین در این گونه مسائل امتیاز پیدا کردن حاصل نمیشه. بعضی ها اشکالاتی دارند و نسبت به این مطالب خب براشون شبهاتی پیدا میشه. از جمله مطالبی که در خلال این مدت به طور مرتب بنده اطلاع پیدا میکردم این بود که به طور کلی چرا باید راه خدا با مشقت و با ریاضت، همونطوری که در کلام امام علیه السلام هست، باید طی بشه؟ مگر خدا چه صعوبتی دارد؟ چه ایرادی در اینجا در ارتباط بین بنده و بین پروردگار وجود داره که این مسئله باید به این کیفیت باشه؟ آیا با روش عادی و حرکت و سیر عادی انسان به خدا نمیتواند برسه؟ حتما باید بر خود سختی بگیرد و خود را از نعمتها محروم کند. به این نحوه و برای رسیدن به خدا از هر لذتی باید چشم پوشی کند. پس اگر این طور است، چرا از اول خدا ما را این گونه آفرید؟ چرا این گونه ما را آفرید؟ و چرا این خصوصیات را در وجود ما جبلی نمود؟ و چرا نفس را مدیر و مدبر این بدن و جسم قرار داد؟ و چرا این تعلقات را در ما به وجود آورد؟ خب اینها از کجا آمده؟ محبتی که مادر و پدر به فرزند دارد، این محبت از کجا آمده؟ و آیا راه خدا باید مساوی با قطع تعلق و محبت پدر و مادر به فرزند باشه و زن و شوهر به یک دیگر باشه، تا اینکه انسان بتواند اون تعلق واقعی را در خود ایجاد کند و اون محبت واقعی را در خود به وجود بیاورد و اون ارتکاز واقعی را در پیش بگیرد، و او با این کیفیت نخواهد شد. بعضی ها به اشتباه این مسائل را تصور می کنند و به خلاف این مطالب را تصور می کنند که در محبت به خدا، محبت به زن و فرزند جایی ندارد. کسی که راه خدا را می خواهد برود باید از دوست، رفیق، استاد، معلم، همسایه، قوم و خویش، همه اینها باید قطع تعلق کند و نسبت به اونها بی تفاوت باشه و اون توجه خود را تماماً به یک نقطه متمرکز کند و حتی نسبت به امور ظاهری باید بر خود سخت بگیرد و از آن نعمتهای الهی به حد اقل باید استفاده کند. میوهی که میخواهد برای منزل بگیرد باید سعی کند کم ارزشترین اونها و غیر قابل ارزترین اونها باید باشه. غذایی که میخواهد تهیه کند باید از غذای نامرغوب باشه. خب اینها مسائلی است که بد فهمیده شده و در غیر از اون جایگاه واقعی خودش این مسائل و مطالب قرار گرفته. همه اینها خلافه. اتکای به پروردگار و توجه به پروردگار یعنی توجه به نظام هستی. کسی که میخواهد به خود پروردگار توجه کنه و تعلق خود را منحصر به ذات او بکند و میل و محبت خود را فقط در ذات پروردگار متمرکز کند و از سایر مظاهر او غفلت بورزد، این تعطیل اسماء و صفات کلیه کردنه. پس این اسماء جمالیه و جلالیه پروردگار، اینها مگر بیکار بودند در این عالم که این نظام را به وجود بیارند و این امور را به وجود بیارند و این مظاهر محدوده مرتبطه با خود را در اینجا خلق کنند؟ اگر ذات پروردگار اقتضا می کرد که فقط افراد به شخص و ذات او توجه داشته باشند و غفلت کنند از سایر مظاهر، پس چرا اون واجد اسم رؤوف و عطوف و رحیم و رحمان و سایر اسماء جمالیه شده؟ پس اسم رؤوف برای چه آمده؟ اسم رحیم برای چه آمده؟ عطوف برای چه آمده؟ لطیف برای چه آمده؟ خفی الالطاف برای چه آمده؟ این اسما و صفاتی که هر کدام از اینها منشأ برای ظهور اون حقایق وجودیه در عالم امکان و در عالم خارج شدند، آیا اینها عبث به این امر مبادرت کردند و بیهوده کردند، یا اینکه بر این اساس مقصد و مقصود و منظوری مورد نظر بوده؟ خداوند یک شیئی را خلق کند و بعد بگوید به او کاری نداشته باش. خب برای چه خلقش کردی؟ خدا یه امری را در انسان انجام بده، محبت انجام بده، عطوفت انجام بده، انس در انسان به وجود بیاورد، لطف در انسان به وجود بیاورد، احساس در انسان به وجود بیاورد، بعد بگوید به اینها ترتیب اثر نده. خب وقتی انسان ترتیب اثر نده، خب پس چرا از اول گذاشته اینا رو؟ چه مقصدی از قرار دادن اینها در جبلت آدمی است؟ چه هدفی پشت این مسئله؟ مگر خدا کار عوض انجام میده؟ خدا به انسان فرزند بده، بعد بگه نسبت به اون محبت نداشته باش. خب خود از اول اون محبت رو بگیر. خدا خودش در آیه قرآن مگر نداریم؟ هو الذی الف بین قلوبکم. تألیف بین قلوب از کجا آمده؟ پیغمبر و رسول خدا فرمودن اگر کسی را دوست دارید، این دوستی را به او اظهار کنید، تو دلتون نگه ندارید، نگید حالا بعد فرض بکنید که برای خودم نگه دارم و اون به اصطلاح حالا این خودش یک موقعیتی برای ما به حساب میاد، آدم هر چیزی نباید بگه. نه، این دوستی که الان نسبت به رفیقتون دارید، این محبت، محبت الهی است. این محبت الهی از بالا آمده، از دست شما نیامده. چرا دیروز دوست نداشتید؟ این محبت رو اظهار کنید. اظهار محبت موجب پیوند است، موجب الفت و انس است. و تمام مسائل بر اساس محبت شکل می گیرد. اگر مرد نسبت به زن محبت دارد، باید این رو اظهار کنه، چون اون زن که غیب ندارد بداند که شوهر دوستش داره یا نداره، علم غیب نداره، اون نگاه به کارهای ظاهری شوهر می کنه، میبینه شوهر به او توجه نداره. وقتی وارد منزل میشه، یار یه راست سرشو میذاره میره توی، فرض بکنید که فلان اتاق، لباسشو در میاره، نه سلامی میکنه، نه پاسخی میشنوه، نه خب حالا این زن در این منزل بوده چند ساعت بوده، حالا بیرون شما بودی، حالا که آمدی نباید یک توجهی باید بشه؟ پس بالاخره این گونه مسائل از کجا باید بیاد؟ همینطور که خود از زمین نمی جوشد، یک ظواهری باید داشته باشه، یک اعمال و کارهایی باید انجام بشه، یک نمودهایی باید داشته باشه، اون نمودها حکایت از ماف الضمیر بکنه، حکایت از اون واقعیاتی که در دل قرار داره باید بکنه. این دستورات دستوراتی است. حالا در مورد این مسائل خب بعداً صحبت خواهد شد. اینها دستوراتی است که نظام عالم، که نظام تکوین است، اون منشأ و مبدع برای تشریع این اموره. چه اشکال داره وقتی که زن وارد، مرد وارد منزل میشه، او بره به سراغ زنش و سلام کنه و ابراز محبت بکنه؟ چه ایرادی داره؟ از مردیش مگه کم میشه؟ حالا من مردم، تو باید بیای. نه خیر، این حرفا نیست. بعضی ها اشتباه متوجه شدن یا نمیخواستن متوجه بشن اون چرا که بزرگان فرمودن، و الا مطالب خیلی روشنه، دیده شده. بعضی از مسائلی وقتی که پیگیری میشه، منشأش اموری است که شخص بر اساس نفسانیات خودش به حساب سلوک میخواد بذاره. خب خیانته. تو خودت با نفسانیاتت مشکل داری، چرا اعمال خودت را به حساب سلوک میذاری؟ من نباید به زن سلام کنم، وظیفه زن اینی که سلام کنه. نخه نداریم. کجا داریم؟ کجا داریم که مرد باید به وظیفه زن به من سلام کنه؟ حالا اگر او آمد و سلام کرد، خیلی خوب، بسیار کار خوب کرده، خیلی کار چیز انجام داده، خدا بهش اجر میده. نه، این حرفا نداریم. مرد باید بلند شه بره به زن سلام بکنه. وقتی وارد منزل میشه مرد باید بره، البته متقابلا وقتی که مرد میخواد بیاد بیرون زن باید بلند شه بیاد و تا دم در او را مشایعت کنه. این هم هست. اینی که فقط ما یک طرفه بخوایم به مسائل نگاه بکنیم، تمام این مسائل خلاف است و هیچ کدام را به حساب سلوک نذارید. هر کسی به حساب سلوک گذاشته خیانت کرده است در رسالت بزرگان و در رسالت اولیا و در رسالت ائمه علیهم السلام. حالا شما با زنت مشکل داری اون یه مطلب دیگه است، از سر قدی و اینها برخواستی اون یه مطلب دیگه است، زیر بار حق نمیخوای بری اون یه مطلب دیگه است، سر خود میخواهی راهی را در پیش بگیری اون یه مطلب دیگه است. به حساب نباید گذاشت. راه بزرگان این بنده خودم تجربه کردم، هم در زندگی پدرمون و هم در زندگی سایر از اساتید، اونا اینگونه نبودن. در این حال هر چیزی به جای خود محفوظ، اطاعت زن از شوهر در جای خود محفوظ، بدون اجازه شوهر نباید از منزل بیرون بره، بدون اجازه از شوهر نباید با کسی تماس بگیره، بدون اجازه شوهر نباید فردی را به منزل بیاره، بدون اجازه شوهر نباید برخلاف رضایتش انجام بده. اینها به جای خود. از اون طرف محبت کردن، تربیت کردن، تربیت کردن نه معنای اخم و تخم و نمیدونم فرض بکنید که بکن و نکن و نمیدونم فقط همین است و غیر از این نیست، نه، او را به نحوه خدا پسندانه و به نحو شایسته و به نحو انسانی و به نحوی که مورد رضای خدا و رضای اولیاء خدا و مسیر تعیین شده از ناحیه اونهاست حرکت دادنه. بله خب یک طرفه بخواد باشه خب معنا نداره، خب نفس پس میزنه. همانطوری که خود ما اگر کسی بخواهد با ما اینگونه برخورد بکند، خیلی از ما در این مقابل چیز میکنیم، جبهه میگیریم، مقابله میکنیم، فرض بکنید که برخورد میکنیم، در نفس خودمون نسبت به طرف جایگاهی قرار میدیم. خب همینطور هم اونام همینطوره، چه تفاوت میکنه؟ انسان انسانه، انسان انسان است و دارای نفس است و باید مطابق با همان شاکله ای که خداوند اون شاکله را برای هر کدام از طرفین مقرر کرده است به طبق او باید حرکت کرد. برای دو مریض یه نسخه نمی پیچن، این نسخه مال این مریضه، اون نسخه مال اون مریضه. اگر بخواد اینها عوض بشه مرض مداوا پیدا نخواهد کرد. پس بنابراین اون چرا که از روش بزرگان ما در این مسائل دیدیم که البته به طور نسبتا مشروع در این گونه مطالب بعدن صحبت خواهیم کرد در جای خودش، اون عبارت است از رعایت اون مسیر و راهی که تکوین مبدأ و منشأ برای این مسیر و این راه است. لذا تشریع باید همیشه بر اساس تکوین باشه. این یه مسئله واقع. هیچگاه پیغمبران برخلاف تکوین نیامدند مردم را امر و نهی کنند، چون در تضاد واقع خواهد شد. بدن احتیاج به استراحت دارد، پیغمبران بیان میگن فرض کنید که بلند شید حرکت کنید، نمیشه. بدن نیاز به حرکت دارد، اونها دستور بدن بنشینید، این نمیشه. انسان از نقطه نظر روح و نفس نیاز به انجام دادن فلان کار رو دارد، بگوین نکنید، انسان نیاز به ازدواج دارد، وقتی که رسید به یک سنی که قابلیت ازدواج در او محقق میشه و اون چرا که صفات هست، غرایز هست، خصوصیات هست، به اون مرتبه ای میرسد که انسان از اون حیثیت استقلالیه شخصیه خودش که تا به حال تنها بود، فقط مسئله مسائل ظاهری نیست، مسائل باطنی منظوره، اون حیثیت استقلالیه که تا به حال تنها بود، رفیق داشت یا نداشت فرقی واسش نمی کرد، تنها بود یا نبود کسی واسش تفاوتی نمی کرد، با پدر مادر بود یا نبود تفاوتی نمی کرد، یک محیطی بر حسب فرهنگ و شرایطی برای او به وجود آمده بود که در اون زمینه وجود داشت، درست؟ در اون موقعیت حالا کم کم داره خارج میشه، نیاز دارد همین شخصیت مستقل، همین که برای خودش بود و مستقل بود، رفت آمدش دست خودش بود، نشست و برخاستش دست خودش بود، تصمیم گیری های شخصی بود، در اختیار راه خودش مستقلن اختیار میکرد، حالا میبیند که اون شخصیت باید در کنار شخصیت دیگر به حیات ادامه بدهد، این موقع ازدواجه، یعنی در کنار این شخصیت خود شخصیت دیگری را قرار دادن، چنانه احساس او این است که تنها بودن، با پدر و مادر بودن، با برادر و خواهر بودن، با قوم و خویش و شریک و همسایه و همکلاسی بودن، نمیتواند یک چیزی که در درون اوست او را تأمین کند، اون نقص را ترمیم کند، اون خلع را بخواهد بپوشاند. این حالت دیگر حالتی است که نفس در یک همچنین حالتی، نفس نه بدنها، نفس و روح در چنین حالتی به یک نقطه از فعلیتی رسیده که اون نقطه فعلیت برای حرکت استکمالی خود دیگر نمیتواند تنها باشه. حالا کاری به بدن نداریم، خود بدن یه اقتضاعات خودشو داره، بدن احتیاج به تشنه میشه، نیاز به آب داره، باید آبشو بخوره، بدن نیاز به غذا داره، باید غذا بخوره، بدن نیاز به اکسیژن داره، همینطور هم خود بدن نیاز به مسائل دیگری دارد، خون به جای خود محفوظ. عرض بنده فقط در مسئله نفس است، نفس در راه استکمالی خود و طریق کمالیه خود به یک فعلیتی میرسد که از آن به بعد عبادتی را که انجام میده تنهایی جون نداره، راهی را که میخواهد برود به تنهایی کشش نداره، بنزین نمیرسه، کاربرات خرابه، خراب نیست همچین، باید تعمیر بشه، سرویس بشه، چی میگن، درست بشه، تنظیم بشه، نمیتونه اون را کاملا بکشونه، میره پت پت میکنه، هی وای میسه، خاموش میکنه، حل بدین، نمیدونم چیکار بکنیم، نمیتونه اون به تنهایی اون اون روح بکشونه، این همراه با فرد دیگری باید این حرکت رو انجام بده. اگر این مسئله نبود ازدواج در ادیان الهی تشریع نمی‌شد. این قضیه است، مسئله ازدواج به یک نیاز فقط جنسی بر نمی‌گردد، مسئله ازدواج به نیاز روحی برمی‌گردد، البته در یک همچنین زمینه‌ای، خب بدن و جسم هم نیاز به مسائل دیگری دارد، خب اون به جای خود محفوظ، و این دو قضیه تقریبا در یک زمان یا با یک تأخیری این دو مسئله انجام میشه. پس بنابراین نکته‌ای که ما باید در اینجا بدانیم این است که در مسئله ازدواج معیار و مقصود و مقصد صرف یک ارتباط ظاهری نیست. حالا اینها رو در مسائلی که بعداً راجع به این قضیه هست در مسئله معاشرت در اونجا مطرح خواهیم کرد که چه قضایا و اسراری پشت این مسئله قرار دارد که این نکته بدون یک ازدواج واقعی، نه ازدواج موقت، بدون ازدواج واقعی این قضیه حاصل نخواهد شد. یعنی اگر کسی تا پایان عمرش هم ازدواج کنه، ازدواج موقت 100 تا 200 تا 300 تا 100 هزار تا اگه برسه دیگه، حالا تا خدا قوت بده تا هر چقدر، این قضیه تا به نحو ازدواج دائم نباشه این قضیه انجام نمیشه. این نکته‌ای که عرض کردم به همین جهت است که در شریعت اسلام اصل و اساس اول بر ازدواج دائم نه موقت. ازدواج موقت به جهت ضرورت است، یعنی چون شخص نمیتواند به جهتی از جهات و به علتی از علل به آن مسئله دسترسی پیدا بکند، حالا چه فر بسلا و سلاس و روبا، اون دیگه بسته به خود شرایط فرد داره، چه یک، چه دو، چه سه، چه چهار، تا این قضیه چهار ازدواج، سه ازدواج و دو یا یک، اون ازدواج دائم است، اون است که این حالت را در انسان ایجاد می کند. و الا نه، در ازدواج موقت این قضیه پیدا نمیشه، مگر برای اینکه خلاصه تخفیفی پیدا بشه نسبت به برخی از مسائل، نسبت به برخی از مشکلات، و همینطور خب در ضرورت وقتی که نمیتواند انسان به جهتی از جهاد و به واسطه شرایطی، حالا چه شرایط شخصیه چه شرایط اجتماعیه، نمیتواند، اون وقت دیگه در اون صورت خب اسلام احکام و تکالیف دیگری را تقریر کرده است. و اینی که در بعضی از جاها شنیده میشه افراد غیر مطلع و نادان که درباره ازدواج موقت گفته اند که این مسئله یک مسئله سیاسی است و در یک زمانی ممکنه باشه، در یک زمانی نباشه، در یک زمانی جعل بشه و در زمانی دیگر برداشته بشه، بعد اینها خلاف ما انزل الله است و خلاف شرع است. ازدواج موقت ازدواج سیاسی نیست، حکمی است از احکام اسلام، مثل ازدواج دائم میماند، مثل سایر محللات میماند، مثل سایر محرمات میماند، مثل همه احکام مؤبد و دائمی میماند. و خلیفه ثانی از سر خود و عنادن این مطلب را آمد و زیر پا گذاشت، در سنت رسول خدا بوده است و حتی در زمان خلیفه اول هم این مسئله بوده و او وقتی که آمد تصریح کرد که متعتان کانتا محللتین فی زمن رسول الله و انا احرمهما، دو متعه بوده که یکی متعه عمره تمتع که در و دیگری که در زمان رسول خدا بوده و برای افرادی که به حج مشرف میشن بعد شوال و قصد حج را دارند، عمره اونها عمره تمتع خواهد بود، البته برای بعضی از افراد ولی برای بعضی دیگر قران. این عمره تمتع به این معناست که انسان وقتی که بعد از اینکه از انجام عمره فارغ می شود تا وقت حج عمره، این می تواند از احرام بیرون میاد، فقط از مکه نباید خارج بشه، ولیکن این تمتع با نساء ایرادی ندارد و اشکالی ندارد، منتها ایشون خب از باب اون مسائل خاص و مسائل شخصیه و افکار خاصی که ایشون داشتن این را تحریم کردند و حکم خدا را برداشتند و از رسول خدا سبقت گرفتند و پا را بالاتر از مقام رسالت و پیغامبری گذاشتند. خب گاهی اوقات اینجوری هم میشه دیگه، حالا ایشون این انجام دادن دیگه، و حکم خدا را بهتر از رسول خدا، حکم خدا را شناختند لابد که آمدند. و تعجب این است که چگونه بسیاری از این سنت تبعیت میکنند، این باعث تعجبه. و همینطور مسئله دیگر عبارت است از متعه نساء که همون ازدواج موقت است. در ازدواج موقت هم به موازات با ازدواج دائم در اسلام تشریع شده و حکمش آمده و حلال و محمدن حلالن الى یوم القیامه بوده و حرام و محمدن حرامن الى یوم القیامه بر این مسئله هست. منتها خب علی کل حال ایشان هم در اینجا بالاتر از حکم الهی و بالاتر از کلام وحی و بالاتر از کلام رسول خدا در اینجا به تشریع پرداختند و خود را همتراز با رسول خدا در اینجا قلمداد کردند و آمدند و این مسئله را تحریم کردند. و جالب این است که میگوید انا احرمهما، من اینها را حرام میکنم. ای کاش میگفتی من منع میکنم، من منع میکنم، من جلوگیری میکنم، من مخالفت میکنم. دیگه نبایست بگی که من اینها را حرام میکنم. این حرام میکنم یعنی همونطوری که رسول خدا حلال کرد، من هم مثل او میام حرام میکنم و هیچ تفاوتی بین من و بین رسول خدا نیست. خب حالا داره حساب کتابشو پس میده. و اعاقب علیه ما، و برش هم میام عقاب میکنم. یعنی اگر کسی متعه انجام بدهد من حد جاری میکنم. این معنای عقابه. اگر کسی اقدام به ازدواج منقطع بکند من حد زنا بر او جاری خواهم کرد. ببینید به کجا انسان میرسد که بر انجام دادن حکم شرعی الهی باید حد زنا بخورد، باید عقاب شود و باید معاقب شود که چرا به دستور پروردگار عمل کردی، چرا به دستور شرع عمل کردی، باید از خدا بترسیم. خلاص اینها همه برای ما عبرت است. و عجیب است که تاریخ همه چیز را نشان میده، همه چیز را بیان میکند و همه چیز را در اختیار انسان قرار میده. همه جورش، پیغمبرش آمد، در مقابلش اینها هم آمدن و همیشه بوده و همیشه خواهد بود. این انسان است که باید از میان این دو طریق کدام را اختیار کند و ببیند به کدام سمت و سو او را حرکت می‌دهند. خب این مسئله مربوطه به اینه. این قضیه در این موقع انجام میشه، یعنی در این موقعیت و در این ظرف برای انسان انجام میشه. لذا وقتی که ما مشاهده می‌کنیم و می‌بینیم که مرحوم آقا رضوان الله علیه ایشون به ازدواج دائم همیشه توصیه می کردن، به خاطر همین نکته بود، این جهت بود. بلا نه این که نظرشون در این قضیه، چون شنیدم که خب بعضی ها یک مطالبی داشتن، یک مسائلی شنیدن از ایشون و براشون شبهات ایجاد شده. علی کل حال صحبت در این بود که آیا راه خدا حتما باید با ریاضت باشه و بدون ریاضت انسان نمیتونه بره، حتما باید با مشکلات باشه؟ عرض کردیم خیر، مسئله اینطور نیست. راه خدا راهی است که اون راه مطابق با تکوین انسان اون راه تشریع شده، مطابق با ظرفیت انسان و مطابق با آمادگی انسان. در یه وقت انسان نیاز به فلان غذا را دارد، فلان مواد را باید به بدن برسوند، بدن او و جسم او برای تأمین اون حیات خود و زیست خود و زندگی خود نیاز به یک همچنین اموری را دارد، به یک همچنین تغذیه را در اونجا باید این نوع انجام بده. در یک وقتی بدن نیاز به این گونه مسائل را ندارد، اگر بخواهد زیاده روی بکند ممکن است که همین زیاده روی برای او مشکل ایجاد میکنه، مثل افرادی که خب نیاز ندارن، همین غذاهای معمولی هم میتواند تأمین اون مواد لازم بدن را بکنه و همین میوه هایی که خورده میشه و به همین کیفیت میرن میپردازن ترین در داروخانه ها و اینها، از این فرض بکنید که مکمل هایی که معلوم نیست اصلا چی هست و غیرت از بین بردن کبد و کلیه هیچ خاصیتی ندارد. الان بدن میتونه تأمین بکنه، هی حالا هی مکمل رو مکمل رو مکمل از این قرص ها و اینها و شربت های بی خود خوردن که اثری ندارد، فقط اثر او تخریب است، تخریب کبد است و تخریب کلیه است و همینطور سایر جهاز هاضمه که بسیار مضره و این گونه انجام میده و میگن برای ما لازمه. نه، هیچ لزومی نداره. در بعضی از موارد خب لازمه، ولی در بسیاری از موارد اینها لازم نیست. پس بنابراین اون چرا که در وضعیت عادی هر شخصی باید به او بپردازد، او ملاک است برای انجام دادن، همون ملاک است برای پرداختن. از نقطه نظر تغذیه و از نقطه نظر کیفیت غذایی که باید به بدن برسد، حالا ما روایاتی که مربوط به کیفیت تغذیه هست از امام صادق علیه السلام در دب صادق، از امام رضا علیه السلام به بعضی از اونها خود، اون خیلی زیاده، مطالب خیلی زیاده، ولی من حیث المجموع و چکیده اونها را انشاءالله در اختیار رفقا قرار خواهیم داد که چرا امام علیه السلام فرض کنید که به عنوان یک فردی که امام است او باید بیاد راجع به مسائل تغذیه صحبت کنه، چرا امام رضا علیه السلام که اون دنبال کننده و پیگیر کننده مسائل احکام و تشریع است، حضرت باید بیاد راجع به مسائل کیفیت غذا خوردن، کیفیت نوشیدنی ها، انواع نوشیدنی ها، تقسیم بندی مزاج ها به 4 تا مزاج و موافقت هر کدام از این غذاها با این نوع مزاج که هر مزاجی برای خودش یک دستگاه جدایی داره که البته امروزه به این مسئله رسیدن. اونچه که در طب اعتراض می کردن نسبت به طب قدیم که مزاج ها را به چند قسم سودوی و نمیدونم صفراوی و بلغم و دم و اینها تقسیم می کردن، اونها اشتباه بوده، امروز کم کم امروزه به این نکته دارن میرسن که بر اساس، البته اون بر اون اساس، البته الان بر اساس گروه خونی، که هر گروه خونی برای خودش حساب و کتابی داره، داروش فرق میکنه، غذاش فرق میکنه، نوع رسوندن ویتامین فرق میکنه، پروتئینی که به این داده میشه به گروه او با آ فرق میکنه، هر کسی در وقت خودش باید غذا بخوره، یکی غذاش گوشتش باید کم باشه، یکی زیاد باشه، اینها این همونه، همون تقسیم هایی که سابق بر اساس اون امزجه اربعه و مزاج های چهارگانه قدما و در زبان ائمه علیهم السلام بوده، الان به این صورت و به این کیفیت مورد قبول داره قرار میگیره و به این مسئله دارن میرسن که دارو حتی برای هر کسی، برای گروه خونی دارو فرق میکنه. این یک فرض کنید که تأثیری داشته، کیفیت پاسخگویی هر انسان و هر شخصی به اون دارویی که به او انجام میشه بر این اساس مختلفه. البته هنوز در اول راهه، ولیکن انشاءالله در این قضیه پیشرفت بیشتری خواهند کرد در این رسیدن به اون چرا که برای ما بزرگان و ائمه در این خصوص بیان کردن و همینطور اولیاء الهی در موارد مختلف، که انشاءالله به این مسائل هم بنابر حسب ظرفیت مجلس به این مسائل یه مقداری خواهیم پرداخت در تلفیق بین کیفیت تغذیه جدید و قدیم و اختلاف بین اونها و تأثیری که تغذیه در روح و در نفس دارد، که انسان چگونه با اختلاف در تغذیه حال او فرق میکنه، مکاشفات او تغییر پیدا میکنه، کیفیت توجه او فرق میکند. اینا همه برگشتش به همون چیزی است که قدما در امزجه اربعه اونها را بیان میکردن و این مسئله از طب جدید مغفول عن قرار گرفته بود. اون چرا که نظام تکوین برای انسان اون نظام را مقرر کرده است، بر اساس همان نظام انسان باید حرکت کنه، بر اساس همان وضعیت باید حرکت کنه. در راه خدا صعوبت وجود ندارد. صعوبت یعنی برخلاف صلاح و برخلاف اون منفعت واقعی که بر انسان مترتب است انسان حرکت بکنه. این معنا معنای صعوبته. وقتی که به شما دستوری بدن که آقا بر طبق این دستور تغذیه داشته باشید، آیا این صعوبته؟ وقتی به شما دستوری بدن که در طبق این دستور فرض بکنید که حرکت داشته باشید، توقف داشته باشید، صعوبته؟ وقتی به شما دستور بدن که بر وفق این دستور به مسائل شخصی و مسائل اجتماعی بپردازید، این صعوبته؟ یا اینکه انسان سر خود انجام بده و بعد با هزار خطر مواجه بشه، کدام صعوبت داره؟ کدام صعوبت داره؟ این مسئله بسیار مسئله مهمی است که چگونه است که در راه خدا و در مسیر خدا و مسیر سلوک نفسانی، اون راهی را که در اختیار انسان قرار می‌دهند، سهل‌ترین، آسان‌ترین، بی‌خطرترین و بدور از موانع و بدور از اون پیامدها و تبعاتی که سایر خطوط و سایر مسیرها و سایر راه‌ها دامن پویندگان خود را می‌گیرد، این راه آسان‌ترین راه هست. نه به معنای بی خیال بودن، بی اعتنا بودن، بی توجه بودن، مهمل بودن، کسل بودن، بلکه در عین توجه، در عین موشکافی کردن و یک یک قضایا و مسائل را بررسی کردن و بر طبق همان ملاک ها و منات هایی که در اختیار این پویندگان مسیر خدا قرار دادن حرکت کردنه. بی خیال بودن نیست. بی خیال بودن، لاابالی بودن، بی اعتنا بودن، این مال جهال است، این مال عوام الناس است که به هر بادی به همان سمت به حرکت در می آیند و با هر وزشی اختیار خود و انان انتخاب خود را از دست می دهند، بلکه در راه خدا و در مسیر بزرگان هر قدمش اختیار است و انتخاب، نشستش انتخاب است و بلند شدنش انتخاب است. نه در اون جایی که باید نشست برمیخیزند و نه در اون جایی که باید حرکت کنند مینشینند. این مسیر سهل ترین، بی دغدغه ترین، معتدل ترین و آسان ترین و موزون ترین راهی است که بزرگان در اختیار قرار دادن. تجربهش هم دیدیم، خودمون هم به چشممون دیدیم، در آن مسائل گذشته، حال آینده، تمام اون چرا که بالاخره هر کسی به راهی میره، هر کسی به صراطی میره، ما تجربه کردیم و دیدیم که چگونه متابعت ملاک های اولیاء خدا و چگونه پیروی از اون دستورهایی را که در طول مدت ده ها سال از بزرگان شنیدیم و تجربه شخصی اونها را به خاطر سپردیم و اون چرا که برای سعادت و برای عافیت واقعی، عافیت نفسانی، عافیت روحی، اللهم انی اسالک العافیه، نشنیدی در ادعیه امام سجاد علیه السلام، امام باقر علیه، امام صادق علیه السلام میفهمن اللهم انی اسالک العافیه. عافیت یعنی چی؟ یعنی محفوظ ماندن از خطرات، محفوظ ماندن از توهمات، محفوظ ماندن از تخیلاتی که دیگران آن توهمات و تخیلات را تعقلات میپندارند، از آنها انسان محفوظ بماند. این رو میگن عافیت. انسان در هر راهی که میرود در آن راه با وجدان راحت بره. آخ چرا این کار رو کردم توش نباشه، آخ چرا، ای کاش این کار را نمی کردم، ها ای کاش این کار را نمی کردم، ای کاش این کار را می کردم. این ای کاش، ای کاش با عافیت منافات داره. اون مسیری را که بزرگان اون مسیر را برای انسان قرار دادن، خب اون مسیر چیه؟ غیر از اون مسیر، مسیره فرض کنید که متابعت از حق، مگر اونها برای ما دلسوز نیستن؟ و مگر چه نفعی اونها میبرن؟ اونها که میگن از اینجا حرکت کن، از اینجا حرکت نکن، دنبال این باش، دنبال اون نباش، یا اینکه دنبال هیچ کدوم نباش، ها اونا چه نفعی میبرن؟ چه نفعی متوجهشون میشه؟ که یه انسان میفهمه اون وقتی که قضایایی میگذره، مسائلی که اتفاق میفته، بعد میگه عجب، ای کاش ما گوش میدادیم، ای کاش ما به این مسائل توجه میکردیم، حالا وجدانمون ما را هی سرزنش نمیکرد، حالا وجدانمون به ما نهیب نمیداد. اون موقع پس راه خدا نزدیکترین راه و سهلترین راه است. اونی را که برای جسم ما در هر موقعیتی لازم است، راه خدا میگه بایستی که نسبت به او اقدام کنی. اگر برای تو بیماری پیش آمد، راه خدا میگه باید پیش متخصص متخصصش بری. آیا این سخت‌ترینه؟ اگر برای تو میخواهی چیزی درست کنی، باید بهترین را درست کنی. آیا این راه خدا موجب صعوبت کاره؟ اگر میخواهی شغلی را انتخاب کنی، باید اون بالاترینش را در نظر بگیری. میخوای بری درس بخوانی، وارد حوزه علمیه، میخوای علوم آل محمد رو میخوای در پیش بگیری، به اونها میخوای بپردازی، باید به مرتبه اجتهاد برسی و کمتر از اجتهاد را نمیپذیریم. آیا این صعوبت داره؟ به بالاترین رسیدن صعوبته؟ وقتی که میخوای در دانشگاه بری، باید به اون بالاترین مرتبه دانش و اطلاعات باید دسترسی پیدا بکنی. راه خدا ای رو میگه. آیا این صعوبت داره؟ رسیدن به برترین، رسیدن به کاملترین و رسیدن به آن نقطه ای که این نفس میتواند و استعداد دارد به اون نقطه برسد. این کجاش بده؟ این بده؟ این سخته؟ این خلاف این مسیر عالم خلقت، مسیر عالم تکوینه؟ در آن روزی که احتیاج داره بدن تو به این مواد، به این فرد بکنید که مقدار از انرژی، به این مقدار از غذا، به این مقدار از مواد، امروز باید او را برسانی. فردا بدن تو به این مقدار نیاز نداره. راه خدا میگه یه وعده غذا تو باید حذف کنی. این صعوبت داره؟ این مشکله؟ یا نه این عین واقع و عین حقیقت و عین انطباق مسیر با تکوینه و هر شخصی برای خودش پزشکه. هر شخصی خودش میداند الان در چه وضعیتی قرار داره، چقدر باید غذا بخوره، کی باید بخوره و کی باید دست بکشه، کی باید امساک کنه. مرحوم آقا که میفرمودن هفته ای در ماه 4 روز روزه بگیرید، یا اینکه به بعضی ها میفرمودن هفته ای 2 روز را روزه بگیرید، این روزه گرفتن آیا به معنای مشقت و به معنای تحمیل یک امر شاق و صعبی است، یا اینکه برای سلامتی خودش میگن آقا این کارو بکن، نمیخوای نکن، خب 4 ماه روزه نگیر، انقدر بخور. بله خیلی خب، این چه اثری مترتب میشه بر این قضیه؟ وقتی که بزرگان دستور غذایی میدادن در به افراد، به شاگردان خودشون، این نفعش به کی میرسید؟ به خود او میرسه. اون وقت بلند نمیشه فردا بیاد بگه آقا دیگه برای نماز شب نتونستم بلند شم. میان خود شب چی خوردی؟ خب رفته بودیم مهمونی، اینو خوردیم، اینو خوردیم، خوردیم. باید فیلم بود نمیتونست باشه، تو که دیگه حالا بده. خب معلومه با یک همچنین چیزی، با یک همچنین وضعی، خب این بدنی را که خدا قرار داده، این وضعیتی را که او قرار داده، یه اقتضایی میکنه. این اقتضا این است که شب سبک بخوری، شب چیز سنگین نخوری، زود بخوابین، قبل از خواب رو قبل از نصف شب حتما قرار بدهید. یک خواب قبل از نصف شب با 4 ساعت خواب بعد از نصف شب میتواند برابری کند. بعد از نصف شب دیگر بدن اون فشاری که باید به مغز آمده باشه آمده، دیگه فایده ای نداره خواب بعد نصف شب، نمیتواند این سلول ها را در خواب جبران کنه. این مربوط به خواب قبل از شبه. خب گوش نمیدن، صحبت میکنن، میشینن به حرف زدن، به فلان، مهمان میره میاد، این با میشه اونجا میره، کسان و مسائل دیگری که خب امروزه بالاخره از این تفننات و از این سرگرمی ها خیلی زیاد. نتیجهش این میشه ساعت 12:00, 1:00, 2:00 تازه میگیره میخواب، چیزی باقی نمیمونه. بعد 1000 تا مرض و اعصاب و فلان و چیزهای دیگه. و این مسئله خواب بسیار مسئله مهمی است. حالا در این قضیه صحبت میکنیم. بسیاری از بیماری هایی که مربوط به سایر اعضاء انسان است، بسیاری منشأ عصبی دارد. یک روز در بیمارستان در خدمت مرحوم آقا بودیم. مرحوم آقا گاگایی یه مسائلی میفرمودن، یک مطالبی، البته به خود بنده میفرمودن. مثلا یه وقتی در همون وقتی که دچار ناراحتی قلبی شدن، همین اصطلاحا آنوریسم قلبی میگن، آرت بهش میگن، وقتی که دچار این شده بودن، خب هر کسی در اونجا یه حدسی میزد و به یک نقطه مشترکی هم تقریبا نرسیدن تا اونطوری که در نظرمه، چون بنده بودم پیش ایشون، فقط به عنوان یک درد به اصطلاح سینه تشخیص داده شده بود. همین، بیش از این چیزی نمی گفتن، یک آنژین صدری می گفتن هست اینا. بعد دیگه این طرف اون طرف چیزهای مختلف، خلاصه خیلی مسئله واضح نبود. یه روز نشسته بودم، من رو کردم به خود مرحوم، گفتم آقا حالا از اینها بگذریم، این چیه قضیه شما؟ شو فهمده آقا پارگی آورته، اینا هم هنون نفهمیدن. راحت کرده. بعد وقتی گفتم تو نری بگی یا چیز نکن، این پارگی آورته، اینا هنون نفهمیدن. خیلی خوب بسره. و همینطور گاهی مسائلی بود که ما از ایشون میشنیدیم و خلاصه چیز بوده. منتها خب اینطور نبود که همیشه باشه. یه روز من به ایشون عرض کردم آقا من خیال میکنم که 90% بیماری هایی که برای بدن پیدا میشه این منشأ عصبی داره. ایشون فرمودن بگو 99%. 1% منشأ غیر عصبی داره. 99%ش اینا همه منشأهاش منشأ عصبیه، منتها به سایر مسائل و اینها مراجعه میشه. البته فرمودن که بعدن پزشکی و طب به اینجا خواهد رسید که به این نکته برسه. در قسمت اعصاب مسئله اعصاب خیلی مهمه. اینی که اولیای خدا نسبت به استراحت قبل از استلاحت به اصطلاح مبکر، یعنی به اصطلاح زود هنگام، و همینطور راجع به بیدار شدن قبل از فجر تأکید می کردن، مال این قضیه است که در مسئله سیستم عصبی بدن و مزاج بدن خواب نقش اساسی دارد. این خواب بعد از نصف شب فایده ای نداره، باید قبل انجام بگیره تا اینکه بتواند اون آثار خودش را داشته باشه. خب ببینید راه خدا چی میگه. خب همینو میگه دیگه، میگه آقا شب سباک بگاه بگیر به خواب صبح زود بلند شو. مرحوم آقای حداد به بنده فرمودن کسی که بین و طلوعین بیدار نباشد اون روز رزق ندارد. یعنی رزق، نه منظور رزق و نان و آبه، اون رزقی که برای حیات او و برای رشد او در اون روز و برای بقای روح و معنوی او در اون روز قرار میدن، اینو در بین و طلوعین میارن. حالا اگر کسی خوابید، اب نداره انسان حالا فرض کنی که مریض چیز کسالت داره فلان، وقتی طول آفتاب میزنه یه ساعت بخوابه، یا مثلا فرض کنی یه قدی میگذره، یا بین صبح و بین ظهر اگر مجال پیدا میکنی که خیلی مستحب هم هست، قیلوله بسیار مستحبه. ولی کسانی که بین طلوعین اینها میخوابند اون روز از رزق معنوی محرومن. حتی ایشون به مرحوم پدرمون این فرمودن، من داشتم خودم میشنیدم که هم بودن آقا حتی بچه های کوچک و اطفال را هم بیدار کنید، حتی بچه های کوچک و اطفال را هم بیدار کنید. بعد مرحوم آقا میفهمونن آخه آقا اینا تو خوابن میان چیز میکنن، بعد خلاصه چی به هم میریزن دیگه. ایشون فهمونن خب دیگه با یه لطافتی، با یک مثلا لطفی، با یک وضعیتی، خلاصه که خیلی هم چیز، یعنی انقدر تأکید داشتن بر این که حتی در یعنی وضعیت خواب اونها به نحوی باشه که بتوانن اینها هم استفاده خودشون رو در اون روز ببرن. خب مسائل زیاده، مطالب خب به عنوان مقدمه عرض کردیم. اینها این مسئله جنبه مقدمی داشت برای وارد شدن در اون به اصطلاح بحث تغذیه، که انشاءالله اگر توفیق داشته باشیم در مواقع خودش خدمت رفقا خواهیم بود و تا حدودی از این مسائل اون چرا که شنیدیم و اون چرا که در اخبار آمده و از ائمه علیهم السلام در این قصر رسیده خدمت رفقا عرض خواهیم کرد. نگاه به ساعت کردم، دیدم که دیگه دیر شده و منتها چون دیگه محرم نزدیک شده، گفتم که اگر یک چند کلمه هم راجع به محرم و کیفیت عزاداری و واقعه این حادثه منحصر به فرد در تاریخ خدمت رفقا بگیم از باب تذکر، خب این هم بی مناسبت نباشه. مسئله سید شهدا علیه السلام این یک مسئله شوخی نیست و نباید این مطلب را با سایر مطالب خلط کرد، نباید مخلوط کرد، نباید مقایسه کرد. تشبیه در قضیه عاشورا با سایر حوادث، این تشبیه حرام است، زیرا به طور کلی در واقع عاشورا مسئله چیز دیگری بوده، این حادثه یک حادثه دیگری بوده و در تحت تفکر ما نمی گنجد این قضیه روز عاشورا و مسائلی که اتفاق افتاده و اسراری که در این واقعه از اون حضرت ظهور پیدا کرده و همینطور بعد از این واقعه. البته بعضی از اینها را بنده جسته گریخته در بعضی از سخنانم عرض کردم و گفتم که نظر بزرگان نسبت به این حادثه یک نظر دیگری است، یعنی نسبت به دو جنبه ظاهری قضیه عاشورا و همینطور جنبه باطنی، بزرگان نسبت به این دو مطلب خیلی نظر داشتند و خیلی توجه داشتند. اونقدر این قضیه کربلا و ایام محرم مهم است که دعب بزرگان و اولیای خدا و عرفا بر این بوده که در ایام محرم حتی از مطالعه کتب علمی حتی احتراز می کردن که نفس در این ایام همه فقط در یک جا متمرکز بشه و توجه نفس فقط بر سید الشهدا باشه تا بتواند بیشتر بگیره، ذهن این طرف اون طرف نره، نه نسبت به مسائل لغو و عبث و مسائل بیهود و اینها، خب اونها اصلا خب جای صحبت نداره، حتی نسبت به مسائل علمی. اینی که الان فرض بکنین که در حوزه مثلا دهه تعطیل میشه، این یک جهتش همینه، یعنی صرف نظر از تبلیغ این است که بزرگان در سابق نسبت به قضیه عاشورا یک مسئله خاصی داشتن، حتی درس گفتن رو هم که خب درس گفتن خب همین درس دیگه، همین درس‌های علوم اهل بیت دیگه، ولی در این حال باز توجه این بوده که به مقتل‌ها پرداخته بشه، به تاریخ پرداخته بشه، به مسائلی که انجام شده پرداخته بشه، اذهان متوجه بشه، این متوجه قضیه این لذا از نقطه نظر ظاهر خب مشخصه که چه قضیه اتفاق افتاد، چه حادثه اتفاق افتاد و تأثیرش در این در رشد این دیانت و تشریع الهی و شریعت رسول خدا چه تأثیری داشته. بدون هیچ گونه گزافه‌گویی و هیچ گونه اغراق، اگر قضیه عاشورا اتفاق نمی افتاد، اسمی دیگر از اسلام نبود، به هیچ وجه دیگر اسمی از اسلام نبود و اسمی از اسلام الان هم نبود، همین الان نبود. اون چرا که باعث شده است همین اسلام و همین تشیع در طول زمان باقی بماند و در استمرار تاریخ در مظاهر مختلف، کشورهای مختلف، ملتهای مختلف، اجتماعات مختلف خودشان نشون بدهد، این واقعه عاشوراست. یعنی اون روح سید الشهدا، اون نفس سید الشهدا، اون حقیقت سید الشهدا در احیاء شریعت جدش پیوسته لاینقطع این شریعه را باز نگه داشته و اگر نبود نبود، اگر نبود هیچ خبری نبود. و ما مشاهده می کنیم که اون چرا که باعث بقای اسلام شده است و باعث بقای تشیع، اون احیاء مراسم عزاداری ائمه علیهم السلام، مخصوصا مسئله عاشوراست که وقتی ایام محرم میاد به طور کلی فضا خانه تکانی میشه، هوا خونه تکونی میشه، دلها همه منقلب میشه، بر میگرده. خیلی این قضیه عجیبه، یعنی یک واقعه ایست که ما نمیتوانیم فقط این واقعه را در انسانها و در بشر بخوام اینو جستجو کنیم، کل عالم در این واقعه عاشورا متحول میشه، نه فقط انسان و شیعیان و عده خاصی از اون افراد. لذا با اینکه همه جور افراد آمدن، همه جور رفتن، با هر شخصیتی، با هر وضعیتی، و با اونی را که مونده تا الان سید الشهداست که فقط مونده. میان افراد زیادن، اشخاص زیادن، افراد معارف در دنیا هر کدام بر حسب موقعیت خودشون، بر حسب شخصیت خودشون، ولو شخصیت کاذب، ولو شخصیت کاذب باشه، آمدن چند سباهی سیت و شهرتی به هم زدند و بعد رفتند. اونی که هست اون مربوط به سید الشهداست. سید الشهدا تبلیغ نمیخواد، سید الشهدا تحریک دادن مردم نمیخواد. سید الشهدا نیاز به، فرض بکنید که این چیزهایی که در دنیا متداول هست و اینها نداره. سید الشهدا با دلهای مردم ارتباط داره، اون که دیگه نیاز به پرچم نداره. سید الشهدا با نفوس مردم در ارتباط هست. خب نفسش انسان چیکار میخواد بکنه؟ این مسئله مربوط به ظاهر، که در ظاهر باید انسان نسبت به این مسئله اهتمام داشته باشه. عزاداری سید الشهدا از مهمترین مسائلی است که باید شیعیان به او بپردازند. مسئله واقعی است، مسئله حقیقی است. در این عزاداری باید توجه به خود آن حضرت باشه، به مجلس و این طرف و اون طرف و کم آمدن و زیاد آمدن و نمیدونم پخش شدن و نشدن نباید باشه. مجلس باید منعقد باشه، دو نفر بیان، 200 نفر بیان، 200,000 نفر، تفاوتی نباید داشته باشه. من یادمه در زمان سابق بعد از انقلاب، خب اون موقع نیاز به این تظاهرات بود، مردم بیان خب به دنیا نشون بدن، خب بالاخره اهتمامی که داشته برای از بین بردن اون نظام، برای تجدید این نظام، احداث این نظام، نظام به اصطلاح اسلامی، برای بدونن دنیا، بدونن که مردم خودشون رغبت دارن، خودشون علاقه دارن، خودشون اینو میخوان. اون موقع صحبت از اجتماع خیلی بود، اینکه اجتماعات خیلی زیاد بشه، تظاهرات باشه، مردم بیان در خیابان‌ها، بالاخره دنیا بدونن که این نظامی که رفته با زور و اینها نرفته، خود مردم خواستن، مردم خواستند اون رو بردن و الان هم دارن میان حمایت میکنن، راهپیمایی میکنن، تظاهرات میکنن. یکی از این افراد در اون موقع یادم گفته بود که در ایام اتوان مصادف شده بود با ایام محرم، او گفته بود که من نمیگویم عزاداری نکنید، ولی این تظاهرات بکنید، در اینو تو تظاهرات انجام بدید. خب این قضیه رو اگر انسان بخواهد نگاه کنه میبینه خیلی تفاوت میکنه با اون چرا که فرهنگ شیعه حکم به او میکنه. من نمیگویم عزاداری نکنید، بکنید ولی تظاهرات باشه. یعنی چی؟ یعنی عزاداری سید الشهدا در رتبه دوم قرار داره، عزاداری خیلی مورد توجه نیست. اونی که مورد توجه این است که دنیا ببینن که الان این خیابون ها پره. درست؟ این غلطه، این غلطه. این نشان میده که سید الشهدا را ما نشناختیم، ولایت را ما نشناختیم، تشیع را ما نشناختیم، ما تشیع رو نشناختیم، ما حقیقت ولایت و دین رو نشناختیم، ما نفهمیدیم هنوز که جوهر شریعت رسول الله ولایت امام حسینه. اینو نشناختیم. این جوهر رو ازش بگیرن این شریعت میشه چی؟ ربات. این میشه ربات. فرق بین ربات و بین انسان در چیه؟ شما بین ربات و بین انسان چه فرقی رو میذارید؟ چی؟ هیچ. فرق بین صفر و بین بی نهایت. انسان بی نهایت است دیگه، انسان حدی ندارد، شما نمیتونی برای انسان نمره بدید. ولی ربات چیه؟ صفر، یک، دو، بالاخره بر حسب اون کاری که داره انجام میده و اون برنامه‌ای که به اصطلاح درش قرار داده شده دیگه، درست؟ غیر از این که نیست. فرق بین دینی که سید الشهدا درش نیست و بین دینی که سید الشهدا درش هست، فرق بین ربات و بین انسان است. این قضیه. به خاطر همین مسئله است که اولیا و عرفا نسبت به اقامه عزای محرم اینقدر تأکید داشتن. اونی که در فکرش عزای سید الشهدا نیست او ربات است. اون سید الشهدا را به خاطر ظهورش در این مظهریت میپسندد، نه بیشتر. رضای امام حسن رو نمیپسنده، امام سجاد رو نمیپسنده، امام باقر و صادق رو که هیچ. چرا؟ یک همچنین ظهوری اونا نداشتن. حالا بلایی که بر سر امام سجاد آمد کمتر بود از اون قضایایی که در عاشورا اتفاق افتاد، اون مسائلی که برای امام سجاد اتفاق افتاد. حتما باید فرض بکنید که با اون کیفیت همه از این دنیا برن، کجا اون قضایای اسارت و مسائل و شام و کوفه و نمیدونم به زنجیر کشیدن و که تا آخر عمر امام سجاد اثر اون زنجیرها هنوز قل و زنجیر بر پشت اون حضرت بود و کسی از این قضیه اطلاع نداشت. اونا کجا بود در روز عاشورا؟ واقعا این اون چیزی است که دست ما از او خالی است. وقتی که مرحوم قاضی میفرمایند من وجب به وجب صحن سید الشهدا را خوابیدم، اون وقت شما بیایید نگاه کنید ببینید به این عرفا چه میگن. اینها ولایتی نیستن، اینها خیلی دنبال روی ائمه نیستن، اینها خیلی با این مسائل میونه ندارن. خب این واقعا نهایت بی انصافی است. آیا مسئله اینطوره؟ اون اهتمامی که مرحوم والد به عزاداری سید الشهدا و ائمه داشتن، ما اون اهتمام رو در کجا میتونیم پیدا بکنیم؟ در کجا میتونیم پیدا بکنیم؟ مرحوم والد راجع به کیفیت نگرش استادشون در روح مجرد راجع به قضیه عاشورا خب همه خوندید دیگه. خب چه فرمودن؟ چقدر بر این مسئله اعتراض شده و تمام این اعتراضها والله و بالله و تالله از روی عناد بوده است و از روی لجاج بوده است و از روی انکار بوده است. چقدر ایشون این قضیه را بیان کردن؟ ایشون آیا نسبت به عزاداری سید الشهدا استادشون بی تفاوت بودن؟ اگر بی تفاوت بودن پس چرا هر روز دهه محرم به ما می فرمودن زیارت عاشورا بخونید بعد نماز صبح، در همون زمانی که خود ما در کربلا بودیم، در اونجا مشرف بودیم؟ پس چرا خودشون در دهه عاشورا اصلاً مسئلشون تفاوت میکرد با سایر ایام؟ واقعا خیلی عجیبه ها. در روز عاشورا بود، نشسته بودیم ما در خدمت ایشون، یه مرتبه سر و صدا آمد، معلوم شد که یک به اصطلاح از همین دسته های عزاداری از چند فرسخی میان میان به سمت کربلا و حرکت میکنن، دسته معروفیه، دسته توبریج بهش میگن، و میان با یه وضعیتی 4 فرسخ همینطور پیاده، بندگان خدا میدانی. ایشون فرمودن که همه بلند شید بروید و با این دسته همراهی کنید، سید الشهدا به امام زمان علیه السلام به این دسته به خصوص یه عنایت خاصی دارن. وقت میگن اینا اهل ولایت نیستن، اهل عزا نیستن، اهل توسل نیستن، که ما همه بلند شدیم رفتیم، حتی مرحوم آقا هم آمدن که بلند شدیم رفتیم در اونجا یه مقداری همراهی کردیم. البته خب اونا تون بودن، اون تون حرکتشون به اصطلاح سریع بود و اینها، ما رفتیم در اونجا و خود ایشان فرمودند که در این دهه سید شهدا علیه السلام عنایت خاصی دارن نسبت به عزادارانشون، ولی در روز عاشورا یک کوزه آب نگه داشتن، اونو به این توبریج میدن. این حرف کیه؟ این حرف اون عارفی است که مرحوم پدر ما در روح مجرد راجع به نگرش ایشان اون مطالب عالی و اون مطالب راقی را در اونجا بیان کردن. درست؟ ولی صحبت در اینه، اون چرا که اون بزرگان از زیارت عاشورا میفهمیدن، خب اون رو هم ما میفهمیم؟ یا ما فقط همین ظاهر میفهمیم؟ ما همین فقط همین مصیبتی که وارد شده میفهمیم؟ ما همین تیر و شمشیری که و نیزه‌ای که وارد شده میفهمیم؟ اون چرا که اونها از زیارت عاشورا میفهمیدن، آیا ما هم به همان سطح و افق فکری میرسیم یا اونها چیز دیگه میفهمیدن؟ این اونیست که مرحوم آقا در روح مجرد آوردن. هرچه میگویم، ها مولانا چی میفرماید؟ هرچه میگویم هرچه میگویم به قدر فهم توست، هرچه میگویم به قدر فهم توست، مردم مردم اندر حسرت فهم درست. خب حالا افراد فرض بکنید که نمیتونن خودشون را به اونجا برسونن، خب چرا انکار میکنیم؟ چرا واقعا ما انکار میکنیم؟ چرا باید انقدر بی انصاف باشیم که بیایم و اون عمل بزرگان را ندیده بگیریم و کردار اونها را ندیده بگیریم و به این گونه مطالبی که فقط میتواند تغذیه برای یک عده خاصی از افراد غیر مطلع باشه، ما دست به اینها بزنیم؟ علی کل حال مسئله بسیار مهمه، در منازل باید تغییر فضا احساس بشه. البته همونطوری که قبلا عرض کردم، لازم نیست که همه یه منزل سیاه پوش باشه، نه، یه مقداریش هم بشه که مشخص بشه که حال و هوا، حال و هوای عزاداری است، این باید انجام بشه، شیرینی جا، تنقلات، اینها در این یکی دو ماه دیگه باید برداشته بشه و همچنین شرکت در مجالس هر روز ایام عاشورا این توصیه بزرگان بوده که حتی اگر صبح نتوانستی ظهر، اگر ظهر نتوانستید بعد از ظهر، بعد از ظهر حتی نشد شب، که بالاخره روزی نگذرد از این ایام و انسان موفق نشه که در عزای امام حسین علیه السلام شرکت نداشته باشه. و باید همونطوری که بزرگان فرمودن همه باید به اون کیفیت عزاداری بشه، از اشعار خلاف باید پرهیخته بشه، از اشعار سبک باید پرهیز بشه، اشعاری که موجب وهن امام علیه السلام است باید پرهیز بشه، اون بساطی که خب فقط به درد بازی در آوردن ها فقط میخوره و اینها نباید توی این مسائل و قضایای امام حسین باید اینها بیاد، اینها خراب میکنه. باید به مبانی روز عاشورا باید توجه بشه. مبلغین، خطبا، افرادی که صحبت میکنن، اینها باید به افشاء اون حقایقی که از کلمات و از راه و روش اون حضرت در این روزها بیان شده و سر زده، اونها را باید برای افراد بیان کنند و ما دیگر نیازی به چیز دیگه نداریم. همین که راه و روش و کلمات اون حضرت برای مردم تبیین بشه، خب مسئله مشخصه، راه اون حضرت مشخصه و احتیاجی به پرداختن به این گوشه و کنار و مسائلی که خب بالاخره خیلی نه چندان مفید است برای انسان نیست و اونچرا که باید یک فرد بفهمد از این مسائل میفهمد. هیچ وقت یادم نمیره در یکی از این روزهایی که مرحوم مطهری رحمت الله علیه ایشان آمده بودند در منزل مرحوم والد، صحبت از روزه بود و ایشان راجع به کتاب معاد شناسی مرحوم آقا مشغول صحبت بودم، من در نیمه صحبت رسیدم که ایشون پیشنهاد میکردن که این مجالسی که در معاد شناسی نا هست اینها خیلی خوب، ولی این روزه ای که شما بعد از این مجالس آورده اید، این روزه خلاصه موجب میشه که این مطالب اون سلسله وار اون خودش چیز بشه، اون سلسله خودش را از دست بده، اون استمرار خودش را از دست بده و چه بهتر که این روزه ها حذف بشه تا اینکه مطالب متسلسلن پشت سر هم و ذهن و فکر قاری و خواننده را به این طرف و اون طرف نبرد، این مسائل نبره. خب مرحوم آقای لبخندی زدن و فرمودن که آقا هر چه ما در اون جلسه در اون به اصطلاح صفحات از مطالب میگوییم، نتیجهش به واسطه اون روزه حاصل میشود. و شما میگویید ما روزه را حذف کنیم، اون حذف این روزه از این دنباله مطالب عبارت ایشان این بود: مانند غذایی میماند که نمک در او ریخته نشده، نمک برای غذا است و این روزه است که باعث میشه اون مطالب در ذهن بماند و در نفس بماند نه در مغز. اینو بنده دارم میگم، البته اینو ایشون فرمودن در ذهن بماند، این دومیشو بنده میگم، اضافه شما میکنیم، در مغز نه. بله شما مثل نوار میتونید خیلی مطالب رو در مغزتون نگه دارید، ولی به نفستون نرفته، به ذهنتون نرفته، به اون حقیقت گیرنده نفس این مطالب نفوذ پیدا نکرده، فقط در مغز یه سری مطالبی این ضبط شده و بعد دوباره اینها باز پرداخت میشه و بیان میشه، اضافه نمیره در نفس جا بگیره و اثر خودش را به وجود بیارد و شروع کنه به کار کردن. این حقایقی که بعد از این مطالب به عنوان سرگذشت واقعه عاشورا ما می آوریم، کلام مرحوم آقا، این می رود در نفس، اون مطالبی را که گفتیم اونها را می چسبونه، یکی می کنه، مخلوط می کنه، ممزوج می کنه، اون اثر به دست میاد. لذا کی این مطلب رو می فهمه؟ کی می توانه تشخیص بده؟ من نمی دانم در اون موقع ایشون این مطلب مرحوم آقا را گرفت یا نگرفت، گرفت یا نگرفت، این را بنده نمیتوانم از اون به اصطلاح چیزها اینها بتونم در اینجا بگویم، ولکن این را میتوانم عرض کنم که اگر این مسائل خوب هضم بشه، خوب گرفته بشه، خیلی تأثیر سرنوشت سازی در وضعیت انسان به وجود میاره، خیلی خیلی تأثیر تأثیر عجیبی. اون موقع هایی که انسان بر سر دراهی و سراهی و در راهی گیر میکنه، ده راهی و اینها، اون موقع اون تمایلی که نفس پیدا میکنه مال اوناست. توجه کردید؟ اون موقع که باید امام حسین به دادش برسه، نظر اون ور بره، اون مال اونه. مال اینی که اون مطالب در نفس مونده و ثبت شده، نفس را جهت داده، نفس را جهت داده، نفس را و دل را در یک چارچوب حسن حسین خودش قرار داده. لذا در دوراهی ها و سراهی ها و چهارراهی ها که انسان وقتی که قرار میگیره میفهمه از کدوم طرف، همه چهارراهی ها رو میذاره کنار، در دوراهی قرار میگیره، هر دوراه رو میذاره کنار، نه این را نه اون را. چرا؟ هر دو باطل. سه را، هر سه باطل. چهار را، یکیش میبینه، ها یکی اون وسط نه بد نیست. این چیه؟ این به خاطر این است که اون آثاری که در انسان به وجود آمده، اون نمیگذاره که انسان در اون مواردی که میبینه موافقتی وجود ندارد، تمایل به اون سمت پیدا کنه. چون رفتن به یک سمت به خاطر تمایل دیگه، کسی که تمایل نشوره خب نمیره دیگه، سر جاش میشونه دیگه. تمایل پیدا میکنه، بعد بر اساس تمایل دلیل میاره، نه اینکه اول دلیل بیاره بعد تمایل. کار ما مردم برعکسه، اول تمایل داریم، ما رامون رو انتخاب میکنیم، خب حالا میبینیم، خب حالا چی دلیلی واسهش پیدا بکنیم، چه جوری این قضیه رو میگردیم تو کتاب این ور اون ور. بابا به جای اینکه بگرد تو کتاب چیز کنی، اول بیا بگرد توی کتاب، توی مرام، توی ملاک ها، توی مطالب، توی دستورها، توی فرامین، توی اونچرا که تجربه ها، اول بیا تشخیص بده. وقتی تشخیص دادی، خب تمایل خب طبعا پیدا میشه، اون میل نفس به اون سمت پیدا میشه. ولی وقتی که دیدی نه هیچ طرف نیست، اینجا معلوم میشه قضیه یه جاش میلنگه، هیچ طرف وجود نداره. این روح را کی میده؟ این روح را اون تمسک به سید الشهدا در انسان ایجاد میکنه. وقتی که انسان میاد در قضیه کربلا، وقتی که خودش را میچسبونه به اون، به حریم سید الشهدا، وقتی که خودش را قرار میده در اون خیمه، اون حال و هوا میاد ای رو میگیره. اون حال و هوایی که هیچ گونه قلقشی درش نیست، وجود نداره، هیچ گونه مزجی در اون حال و هوا وجود نداره. چون گفتیم قضیه کربلا خالص خالص بود دیگه، خالص خالص بود. در جنگ های رسول خدا خالصی وجود نداشت، هم خالص و هم غیر خالصی، اگه نبودن در جنگ های امیرالمومنین همه خالص بودن؟ نه، اگه خالص بودن که اون قضیه سفین و اون نهروان و نمیدونم اونها به وجود نمی آمد. اگر خالص بودن که در قضیه جمل که نمی اومدن به حضرت بگن که آقا ما با شما نیستیم. اگه خالص نبودن در خود رکاب رسول خدا که نمی اومدن اون 50 نفری که اون بالای کوه احد هستن فرار بلنشن، برخلاف دستور رسول خدا از اونجا بیان پایین، پس معلومه خالص نبود دیگه. اگه خالص بود همون بالا میموندن. اگه خالص بود که رسول خدا نمیفهمودن این شهید راه خر شده، طرف رفته بوده علاقه رو، علاق قشنگی بوده فلان، اومد و اتفاقا اون زده انداختش، حضرت فرمودن نه این کجا بهشتیه، اون خره چیزه، اون به اصطلاح برای خر رفته فلان، اینا معنی. ولی در قضیه عاشورا ما ناخالصی نداریم. کدوم ناخالصی بوده؟ تمام ناخالصی ها شب عاشورا همه رفت تمام شد، همه رفت تمام شد، همه رفت. حتی یک نفر موند که آمد به سید الشهدا گفت من با شما هستم تا وقتی که احساس کنم شما می توانید غلبه کنید. وقتی که قلعه حضرت فرمودن میل خودته،
و اون هم در روز عاشورا شهید نشد. ابدا اینجوری هر دنبیلی نی که هر کی اینجا اومد برید و یا علی بزنید و همه چیز بشه. نه خیر، تو گفتی که من هستم با شما تا وقتی که احساس بکنم. ما تمام ملائکه را موظف میکنیم تو را از تمام شمشیرها و نیزه ها نگه دارن. خیال کردی؟ خیال کردی همجا کشک قضیه عاشورا هر کی بیاد و هر کی بیاد و یکی بهش تیر بخوره یکی نخوره؟ نه آقا، به تمام ملائکه من دستور میدهم که نگذارن زخمی بر بدن مبارک تو بیاد که متأثر و متعلم بشی. نگه دارن حفظ، ولی تمام ملائکه بیان جلوی تیری که به گردن علی اصغر من میخوره بگیرن، من نمیذارم، میذارم بخوره. حالا فرقشو فهمیدین؟ تمام ملائکه آمدن نذاشتن تیر به گردن علی اصغر بخوره، چون میدونستن اگر بخوره زمین و آسمون به هم دوخته میشه. حضرت همه رو کنار زد، تیر رو صاف آورد باید بخوره. این فرق بین قضیه عاشورا و بین سایه. تو قضیه امام حسین مخلوط وجود نداره، تو قضیه امام حسین قاطی وجود نداره، هر چیزی در جای خود دقیق. حالا ما میتونیم این قضیه رو دیگه قاطی کنیم با سایر قضایای دیگه؟ میتونیم تشبیه کنیم؟ میتونیم؟ نه. به اینجا باید آمد، همه قضایا رو باید گذاشت کنار، فقط باید اومد سراغ سید الشهدا. حضرت چی خواسته؟ ارتباطش با هور چجوری بوده؟ اون هوری که اون همه کار میکرد، دیدید باش چی کار کرد؟ ارتباطش با هور چی بوده؟ ارتباطش با عبیدالله ابن هور جوفی چی بوده؟ ارتباطش با زهر چی بوده؟ ارتباطش با اون غلام چی بوده؟ ارتباطش با فرزندانش چی بوده؟ اون ارتباطش با علی اکبرش چه بوده؟ که اولین کسی که از بنی هاشم آمد، حضرت اصلا هر کسی آمد حضرت ممانعت کردن، نذاشتن. نه حالا صبر کن ببینیم چه میشه فلا. ولی حضرت علی اکبر که میاد معطل نمی کنن، تا آمد برو. اصلا این چیز عجیبی. خب حضرت حالا میتونستن بهش، اگر میفرمودن حالا حضرت بهشون بمون، حالا حضرت علی اکبر میموند، خب بالاخره یه صد دیگه میرفت. چرا حضرت میگن برو؟ چرا نمیگن حالا بمون؟ اینها همه چیه باید توش فکر کرد. باید اونهایی که اطلاع دارن بگن، باید برای مردم بگن، باید اون چرا که از بزرگان شنیده شده باید بگن تا مردم بفهمن که فقط و فقط و فقط و فقط و فقط تنها راهی که در این عالم هر جمرج در تمام دنیا میتواند فقط دست ما را بگیرد، منحصر است در مطابقت از سید شهدا و مکتب عاشورا. همین، بقیه نه، این طرف اون طرف خیلی مسائل هست. و تا مردم متوجه این نکته نشند، گره از کار اونها باز نخواهد شد، که فقط و فقط باید سراغ امام حسین رفت و ناخالصی ها را کنار گذاشت، فقط سراغ سید الشهدا و بس. در عزاداری سید الشهدا فقط باید عزاداری باشه، چیز قاطی نباید باشه، از این و از اون و نمیدونم به سات و هینا چی. فقط باید انسان به سید الشهدا فکر کنه، فقط باید عزاداری سید الشهدا و فقط باید به یک نکته توجه داشته باشه تا بیان دستشو بگیرن. اما اگه قرار باشه تو این عزاداری ها چیزای دیگه قاطی بخواد بشه، مسائل دیگه قاطی باشه، نه میره از بین، میره اون روح از بین، میره اون حقیقت از بین میره و چیزی جز یک ظاهری برای انسان نمیمانه. امیدواریم که
خداوند توفیق عنایت کنه تا اینکه به بهترین وجه بتوانیم مورد التاب و عنایات اولیا و بزرگان و سروران دین قرار بگیریم. اللهم صل علی